رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مینا منگل راوی مشهور تلویزیون را در افغانستان کشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که حادثه روز 11 می در ناحیه 8 کابل رخ داد. سید محمد روشندیل فرماندهی امنیتی کابل میگوید که بنا به گمان نزدیکان منگل او از طرف شوهر سابقش کشته شده است و افزود
در این زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومتای موجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تهدید هم شدن اینا تلفنی و ادعایشان هم مستقیم با شوهر قبلی خانم مینه است. پلیس در جستجویش هست، پیگیری میکنم قضیه را. تا فعلا بازداشت نشدن، اونا از ساحه فرار کردن.
مینا منگل بیش از 10 سال به حیث راوی و خبرنگار تلویزیون های طلوع و شمشاد کار کرده است و همچنین در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره حقوق زنان افغانستان بحث میکرد و برای به تحصیل فرا گرفتن دختران افغانستان تلاش داشت. مینا منگل چند پیش مشاور فرهنگی ولیس جرگه افغانستان شده بود. امریکا توان جنگی خود را در خاور میانه و خلیج فارس تقویت داده است. وزارت مدافع امریکا روز 10 می در بیانیه رسمی گفت کشتی جنگی ارلینگتون و وسایل سیستم موشکی پاتریوت برای مقابله با تهدید در حال افزایش ایران به آنجا فرستاده شده است. بعد از آنکه امریکا ضد ایران بعضی از تحریم ها را جاری کرد، تنش میان دو کشور افزوده است. واشنگتن میگوید که هدف از جاری کردن تحریم ها فشار به تهران است تا از فعالیت های زیانبار چون انکشاف اسلحه هسته‌ای و سرمایه گذاری شورشیان در منطقه دست کشد. تهران چنین ادعا را رد کرده است. در ازبکستان چندین سامانه خبری محلی و خارجی را که تا این وقت بسته بودند باز کردند. در این باره کامل علمجانوف مدیر آژانس اطلاعاتی نزد پرزیدنت ازبکستان روز 10 می در فیسبوک خبر داد و تا این دم بسته بودن وبسایت ها را مشکلی فنی دانست. علمجانوف میگوید پس از تحقیق بعضی از مشکلات فنی آشکار شد که مانع بهره برداری پوره از این منبع های اینترنتی در ازبکستان بود است. برای رفع آنها چاره های مشخص اندیشیده شد. از امروز دسترسی پوره به سامانه های انگلیسی و ازبکی صدای آمریکا، بخش ازبکی بی بی سی، موج آلمان، امنیستی اینترنشنال، هیومن رایتس واش، خبرنگاران بدون مرز، یورازیانت، ازیاترا، آژانس فرغانه، سنتریاگ، ازمترانوم و سامانه های دیگری خبری بین المللی برقرار شد. در روی خط پیشنهاد کرده کامل علمجانوف نام سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی نیست. ارلم دزیر مسئول بخش آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری در اروپا ماه اپریل از حکومت ازبکستان خواسته بود که بستنی سامانه های خبری را بس کند. با پول سفارت آمریکا در تاجیکستان 49 مرکز همکاری ملیسا با جامعه به کار آغاز کرد. مرکز نو در شهر تورسونزاده بنیاد شده. هدف آن به گفته سفیر آمریکا ایجاد باوری بین ملیسا و جامعه است. جان مارک پامرشام سفیر آمریکا در دوشنبه روز 10 می هنگام افتتاح مرکز با ذکر آنکه از اصلاحات ملیسا در تاجیکستان خوشحال است گفت کشورش با بنیاد مرکزهای نو میخواهد به این روند کمک کند. مرکز نو در شهر تورسونزاده با خرج تقریبا 500,000 سومانی ساخته شده است. اصلاحات ملیسا قرار است تا سال 2020 ادامه کند. بر اساس این اصلاحات نام ملیسا به پلیس عوض می شود و به گفته مقامات باید این نهاد با مردم ارتباط زیچ داشته باشد. اما به گفته کارشناسان برخی از پدیده ها از جمله شکنجه و بی‌جزا ماندن ماموران ملیسا به سد میان مردم و آنها تبدیل یافته است. 70 کشور عضو سازمان ملل متحد سلاح هسته‌ای کره شمالی و برنامه موشک‌های بالیستیکی این کشورها تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان دانستند. آنها از پخینیان خواستند که برنامه‌های خود را کنار گذارد. آمریکا و کره جنوبی، کشورهای آسیایی، آمریکای لاتینی، آفریقا و اروپا در این باره روز 10 می اعلامیه را امضا کردند. متن اعلامیه از طرف فرانسه آماده شده است، ولی روسیه و چین، دو متحد اساسی کره شمالی، اعلامیه را امضا نکردند. پخینیان هفته گذشته دو موشک پرتاب کرد و این اقدام باعث به افزایش نگرانی ها در مورد برنامه های کره شمالی شد. و افضلشاه شادی آوازخوان شناخته و مدیر فیلهارمونی دولتی تاجیکستان در یکی از بیمارستان های آلمان جراحی شده است و به گفته خود او یک ماه باز تبابت میگیرد. و روز 11 می در صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت حالا وضعیتش خوب است و هفته آینده زمان بازگشتش به تاجیکستان معلوم می شود. افضلشاه شادی گفت پزشکان آلمانی معده او را جراحی کردند ولی درباره مریضی و سبب های آن جزئیات نداد. هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشاه شادی که حالا 57 سال دارد بیشتر با ترانه هایی که بر پایه اشعار لایق شیرعلی خوانده است معروف است. افضلشاه شادی از سال 2014 باز مدیر فیلهارمونی دولتی تاجیکستان است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
کودکانی از عراق به تاجیکستان آورده شده به زندگی در محیط بدون ترس و تهدید و خشونت و زورآوری عادت می کنند. روانشناسان بعد از یک هفته کار با کودکانی از میدان های جنگ به وطن برگردانیده شده به این خلاصه آمدند. حالا چهار روانشناس برای تبابت رایگان کودکان و به زندگی سالم برگردانیدن آنها تلاش دارند. 84 کودکی که حالا در آسایشگاه خرنگان نگهبین می شوند، شب 30 اپریل از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. مادران بسیاری از آنها برای همزیستی با اعضای گروه تندروی دولت اسلامی زندانی گردیدند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌اللهی را میکنم. محمدالله دولتوف، روانشناس تاجیک که با این گروه کودکان کار میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر این کودکان که در محیط پر از دهشت و جنگ زندگی کردند، ضربه روانی دیدند و نمیشود در یک مدت کوتاه آنها را از این حالت بیرون آورد. نتیجه صحبت او با این کودکان نشان داده است که هر یکی آنها شاهد کشتار و بمب افکنی ها شده و این همه تا هنوز در خاطره های آنها باقی مانده است. برخی هم به گفته او این همه دهشت را حتی در خواب هم میبینند.
استرسشان هم که کمتر شده استفاده از آنها را بر رابطه میدارند، معاشرت میکنند، قیاس میکنند، زیرا محیط خیلی مساعد و فارغ برایشان فراهم آورده شده است. از این نقطه نظر حالا گفتن ممکن است که حالت روانی آنها روز به روز بهتر شده است.
در رابطه به حالت کودکان بعد دور شدن از نزد مادرانشان، روانشناس تاجیک میگوید در شرایط فعلی این برای تربیه کودکان بهتر است. وی گفت اگر اونجا میموندند زیر تاثیر تربیه منفی قرار داشتند و بهتر است اینجا باشند و به محیط نو و ارزش های نو عادت کنند. این روانشناس باور دارد که با کمک متخصصان در دراز مدت این کودکان حتما می توانند دهشت جنگ را فراموش کنند. به نقل روانشناس، برخی از این کودکان زبان تاجیکی را نمی دانند و برای کار با این کودکان ترجمان های زبان عربی و ازبکی جلب شدند. در ضمن حال مقامات در خرنگان بیشتر به مسئله صحتی و سندسازی این کودکان مشغول هستند. در مسئله برگردوندن آنها به خانواده ها مسئولین میگویند قبلا باید وضع زندگی آنها را آموزند و معین کنند که تا کدام اندازه پیوندان شرایط قبول و تربیه این کودکان را دارند. شادیخانی جمشید، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز تشخیص و تبابت کودکان ادامه دارد.
با نظر داشته همون نامناسب اون بعضیشون تولد شدگی در خود ایروخ میدونتون تولد کودکان تا 4 ساله، به همین خاطر بود همشون با حجتاشون بود اول تقریر گردد وزارت عدلیه کار کردند، ساختار دیگر کار کردند، بود حجتای شخصیت مرکزی برای همشون تیار شد، بعد دیگر مسائل دیگه به همون شد.
ظاهرا تمام نهادهای کشور برای نگهبین و نظارت و تربیه این گروه کودکان مسئول شدند. در فرودگاه هم برای پیشوازی آنها رهبران تمام نهادها سفرباز شده بودند. یکی از آنها هم ایدیگل قاسم در رئیس کمیته زنان و اویله تاجیکستان بود که یک عکسی پرتاثیرش که در آن یکی از کودکان را به آغوش کشیده است در شبکه های اجتماعی تا هنوز چرخ میزند. خودی قاسمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت او هیچگاه لحظه ای را که دو کودک به سویش آچه جان گویاندویدند فراموش نمیکند.
حس کردم که در حد اونها دیر باز انتظار سرزنین خود بودن و با آغوش گرفتیم راست بگم فقط در قلب انسانیت همین حس بهند به انسان دوستی رهبر دولت
رئیس کمیته زنان و اویله میگوید حادثه به وطن آورده شدن کودکان آنهایی را که آرزوی مادر شدن را داشتند بی‌طرف نگذاشت. او میگوید در یک هفته اخیر مراجعات زنان بی‌فرزند با نیتی به تربیه و فرزندخوانی گرفتن یکی از این یتیمان زیاد شده است. مادران اکثر این کودکان که 43 نفر میباشند در زندان‌های بغداد به حکم‌های طولانی و حبس ابد محکوم شدند. مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند در پی امضای سازشنامه اوید به استرداد محبوسان امکانی به وطن آوردن مادران آنها هم دست می‌دهد. خبرنگار
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
نوربی عبدالرحمن و ساکن 84 ساله ناحیه وحدت بعد بیش از 70 سال درک پدر گمنامش را یافت. پدری را که تا 4 سالگی همراهش بود و از او فقط نوازش هایش در یاد مانده است. نوربی عبدالرحمن و چند هفته پیش خبر یافت که پدرش عبدالرحمن شریپوف در یکی از میدانهای جنگ در اوکراین هنگام عملیات برای خونسا و یا بی‌ضرر کردن مینه‌ها هلاک شده است. سند مرگ او را در بایگانی وزارت مدافع روسیه پیدا کردند. به من چند روز پیش خبر دادند که درک پدرم را از مسکو یافتند. او سرباز قسم پاکسازی و بی‌ضررگردانی مینه‌ها بوده، در زمان جنگ آردنی به نام استالین را گرفته بوده است، گفت نوربی عبدالرحمن به روز 9 می در صحبت با رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این پیرزن که با اندوه صحبت میکرد گفت مادرش به مرگ شوهرش هیچ باور نداشت و همین خیل منتظری خبر و چشم برا جان داد.
فقط اما اوچم همی اوچم اکا کلان شد همی اوتیم بود اما اوچم خواهی بایی نمی خش خیلی به پدری ختم میدن هنیم کلان مون که برو بسی و با مشقت و با خدر اوگری کدو هنی خیلی فرمجوشی کدو هنیم خیلی یکی اوچی من امی امکی همش در خونه بودن اومدن همش پیش انداز کدن بودن و روز دیگه اوتم آمدن بودن دیگه هیچکی نمون هیچکی سربون نمون فقط امو اوچم.
پدر جوان خاله ناربی را سال 1943 همراه دو برادرش حسن و بقا به جنگ بردند. عمک های خاله ناربی از جنگ زخمی و یا معیوب برگشتند، ولی پدرش نامد و خبری هم درباره چگونه هلاک شدن و در کجا دفن شدنش نبود. خاله ناربی دو خواهر دیگر داشت و میگوید یکی از آنها در گهواره بود که پدر رفت. سالهای بعدی به گفته او روزهای سیاهی داشتند.
ایو تمی عز بشینم ما دولت پول من دار بسمی بشه دختر در شهستم پول من میدونم
این پول میرسید با زندگیتون؟
اوه اکا همین شهست میرسه بچه خبا میهد یا چه اوچه رام خود اوچه کلوم کرد با مشقه ما روز سیاه کلوم کرد.
مادرش تنی تنها با کودکان خردسال خود را به همه جا میزد و کار میکرد که فرزندانش را پوشاند و خوراند. حمیده عبدالله و دختر کلانی ناربی عبدالرحمن و میگوید از 6 برادر و خواهران حالا تنها مادری او زنده است و دیگران فوتیده اند.
7 اکا و برادر بودیم، 6 تای همینا به جنگ رفتگی بوده خدمت کرده بودیم. بیبی میگفتند که ما بیبی بسیار زحمت کشیدن، 3 دختره به شوهر کلان کردن، برادرای شوهرش هم در جنگ چون تا دخترای کلان کردن خش تاور های خواستن به شوهر تیم بیبی ما نخواستن که شوهرم میبیو خطی وفاتش آمد لیکن بیبیم هیچ باور نداشت.
عبدالله با عکس‌های زیادی را از بابایش نگه داشته است و وقتی صحبت در باره بیبیش اشک می‌ریزد، چون همیشه قصه های عذاب کشیدنی او را در سالهای قحطی جنگ و بعدی آن را شنیده است. عبدالرحمن شریپوف نیست، ولی نبیره و ابیرگان زیادی دارد که دخترش نارمی 84 ساله شماره آنها را هم نمی‌داند. اهل عائله آنها در دهه کمانگران ناحیه وحدت از خانواده های مورد احترام ساکنان می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی.
در تاجیکستان یک زن را با گناهی قاچاقی دختران برای تنفروشی در تایلند به زندان محکوم کردند. زمیره فرقتزاده از شهر استرافشان برای آن به 8 سال زندان محکوم شده است که به گفته مفتشان 3 زن تاجیک را به تایلند و ترکیه فرستاده و به غلام جنسی تبدیل داده است. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. نظری وکیل دفاعی زمیره فرقتزاده که ماه اپریل به زندان محکوم شد معلوم نیست که او اتهام را اعتراف کرده است و یا نه، اما به گفته مقامات زمیره فرقتزاده 24 ساله در عموم 4 زن را به تنفروشی جلب کرده است، ولی به ماموران ملیسه میسر شده است که پیش از فرستادن زن چهارم برای تنفروشی به خارج مانع سفری او بشوند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت روز 10 می در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بعد پروسسی تفتیشات با یک کسی دیگر معین کردن، در عموم 4 جواب دیده مدام همین زن گرفتار شدند.
هم صحبت ما افسود زمیره فرقتزاده را دادگاه استرافشان در سودای آدمان گناهکار شماریده، جزای سخت‌ترین برای این جنایت را نسبت به او سزاوار دانست. مفتشان در دادگاه گفتند زمیره فرقتزاده با 3 زن از 20 تا 30 ساله در استرافشان و ناحیه ظفرآباد آشنا شده است و با آنها کار با مزد بلند را در تایلند، هندوستان و ترکیه پیشنهاد کرده است. بر اساس قانون آشکار کردن هویت آنهایی که استثمار شدند و یا به غلامی جنسی افتادند به اجازه خودشان معنا است. به گفته مفتشان جبر دیدگان گفتند فرقتزاده به آنها کارهای به مثل پیشخدمت، مربیه و یا پرستار در هند، تایلند و ترکیه را پیشنهاد کرده است. به نقل یکی از این زنان فرقتزاده بعد آشنایی برای آنها سند درست کرده و بلیط هواپیما خریده برای کار با مهلت 63 روز به تایلند فرستاده است. برابری واردی تایلند شدن کارفرما میگوید که او قرضدار است و باید کار کرده پول بلیط و خرج تهیه سندها را بدهد، اما او را برای کار با مرکزهای دلخوشی میبرد و مجبور میکند که با سیاحان خارجی هم خواب شود. از بین 3 نفر 2 زن را به عین چنین شیوه در تایلند و 1 نفر دیگر را در ترکیه به تنفروشی مجبور کردند. تا زمان نشر گزارش به رادیو آزادی میسر نشد که با نزدیکان و یا وکیل دفاعی فرقتزاده صحبت کند و نظر آنها را درباره اتهام جدی بپرسد، ولی 1 نفر از آنهایی که در مرافعه دادگاهی شرکت داشته است به رادیو آزادی گفت فرقتزاده اتهامی مجبور کردن به تنفروشی در خارج را قبول نداشته است و گفته است که زنان از آغاز می‌دانستند که برای چی کار به خارج می‌روند و با روزگی خود سفر کردند، اتهاماتی که جبر دیدگان رد کردند. قاچاق زنان تاجیک به خارج برای تنفروشی حادثه‌ای نو نیست، ولی از تاجیکستان به تایلند دوردست در آسیای جنوبی بردن آنها بار اول است که آشکار می‌شود. صناعت سولیه و رهبر سازمان غیر حکومتی فیمیدا که به جبر دیدگان آدم فروشی کمک میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در عربستان و ترکیه و روسیه و این جواب خیب ها، لیکن
هرچند در تاجیکستان برنامه های خاص برای مبارزه با قاچاق انسان قبول شده اند و کمیسیه مخصوصه برای آن کار میکند، اما تلاش های کشور را در این سمت ناکافی میدانند. بنابر آمار رسمی تنها در سال 2017 86 شهروندی تاجیکستان به دست قاچاقبران افتادند یا در کشوری مثل غلام استفاده شدند. در میان آنهایی که قاچاق شدند 64 زن، 12 مرد و 6 پسر و 4 دختر نورس نیز بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت بریم
www.azadi.org.
لغزش کوهپورا در ناحیه وحدت زمینهای کشت مردم را خراب و ساکنان یک ده را از خانه های خود گریزان کرد. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. در پی آفت طبیعی که روزهای اخیر ماه اپریل در دهه شیرآباد جماعت گلستان وحدت رخ داد، ساکنان 8 دهه اطراف و زمینهای کشت آنها به آب ماندند. به گفته ساکنان لغزش کوهپورا هرچند با سرعت نبود، اما پردهشت به نظر می رسید و روز 27 اپریل به تغییر مکان شروع کرده حدوداً 10 روز ادامه کرد. با 200 متر پهنایی و 1 کیلومتر طول کوهپاره هر روز تقریبا 3-4 متر به پایین جانب کشتزاری مردم و دهه حرکت کرده از خود آثاری ویرانه میگذاشت. زایرخان رازیقف رئیس محله در دهه شیرآباد 2 روز 9 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک شب اومدیم جدا یک بیرقچه زدیم، یا بعد ساعت 3 شب اومدیم که نیست چکیده ایجا بوغ بود خواسته یکم دلخ پرختش دیگه شفای کنده آورد زمین کفی سیم درود رو من در حسابی نیستند.
مقامات کمیته حالت های استیراری محل ریزش کوهپاره را آموخته هنوز در روزهای اول برای احتیاط به ساکنان دهکی تقریبا 500 متر از محل حادثه دور زندگی میکنند. توصیه دادند برای یک مدت منزل های خود را ترک کنند. صاحب جمال یارو و ساکن دهه شیرآباد دو گفت
همچه سمده افتیستن که برای خاک ایبالو حضرونه که برامدن هم شرط هست یا اینوالی دارم در خانه بخیدو گرفتم همون اینوالی در برامدم خانه خوهرم رفتم 8 روز ای خانه به خانه شدیم.
لغزش یا حرکت کوهپاره در این مکان به مشاهده ساکنان همگی 2 روز اخیر خاتمه یافته است. ساکنان دهی نزدیک به کوه که اکثریت از ترسی هرچ خانه های خود را ترک کرده بودند پس از بیش از یک هفته همکنون به دهه برگشتند. اما مهنتی برباد رفته و باغ و زمین های زیر کوهپاره مانده خود را دیده برخی آبی چشم می ریزند. فعلا خسارات کل این آفت طبیعی حساب نشده است ولی هر خواجگی زیان های خود را بر اساس خراجات زمین های کشت حساب و کتاب می کند. رجب مو عبدالرحیم و ساکن دهه شیرآباد می گوید در زمین خود که اکنون زیر خاک و تپه مانده است مهنت زیاده کرده بود.
86 وجود گندم کارتشکه پیوز ده لوبی سرخه کرده کلوش 10 سوم خریدم که همی زندگی اینا می خیلی دیگه چکار تای خاک مونده.
مقامات کمیته حالت های فوق‌العاده علت ریزش کوهپاره را بارشات زیادی باران عنوان کردند. اما مقامات محلی به ساکنان گفتند که تا زمانی از حرکت باز ماندن کوهپاره در مورد برقرار کردن جوی آبرسانی این دهات کار کرده نمی توانند. پاره های لغزیده کوه بر اضافه خراب کردن کشتزار تعدادی از ساکنان مجرای جوی اصلی آبرسانی این محله را بسته ساکنان و زمین های کشتی آنها را 2 هفته اخیر به آب مانده است. حالا مردم از آن نگران است که زمین های از زیر کوهپاره نجات یافته هم از به آبی خوش می شوند. شرافالدین بویف ساکن دیگری دهه شیرآباد می گوید
کارتوشکای ما به آب مان و این برای ما ضرر است. من اونجا جگوری مکه کردیم جگوری ما به آب مان نرومد همش این رسخوت های یا همش برای ما ضرر های و در برابر این در این حالت گرمی چوروی ما تلف یافتن ممکن های از به آبی.
ساکنان محلی که در پی مشاهده دائمی حرکت کوهپاره هستند بر اینند که اگر باران های سیل ادامه کند شاید کوهپاره دوباره به حرکت در آمده عمیق‌تر به کشتزار ساکنان وارد و تهدید به منزل آنها هم بیشتر می شود. اما سالا در تاجیکستان در پی بارانگری های زیاد در فصل بهار خطر لغزش کوهپاره و سیل بیشتر می شود. در این کشور که اکثر محل های اهالی نشینش در منطقه های کوهی جایگیر است در پی آفات های طبیعی هم سالا تلفات جانی و مالی ثبت می شود. بر اساس اطلاع جمع آورده کمیته حالات توی فوق‌العاده در مدت 16 سال یعنی از سال 1997 تا سال 2014 تاجیکستان در نتیجه فلاکت‌های طبیعی 500 میلیون دلار زیان دیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امولی نورالله نعیموف رئیس سابق منزلی دسترس و چنده از همراهانش را به حبس گرفتند. آنها با اتهام قلابی در بازداشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اموال حبس شده از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد. تا حال وکیل مدافع نورالله نعیموف یا نزدیکانش به این مساله واکنش نکردند. تلاش ما برای پیدا کردن آنها تا این دم بی نتیجه بود. حبس اموال گمانبران قضیه منزل دسترس در حال است که مشتریان شرکت را بیشتر تقدیر ناروشن پولهایشان نگران کرده است. آنها می گویند بررسی قضیه شرکت بیش از 6 ماه باز ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است. مشتریان با توجه به قضیه های دیگری به این مانند می گویند از حبس و مصادره اموال راهبران سابق هیچ فایده نیست اگر مبلغ آنها برگردانده نشود یا اینکه به پول دادهشان صاحب خانه نشوند. روز 8 می در دادستانی کلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که پرونده نورالله نعیموف رهبر سابق منزل دسترس در حال انجام یابی است و در روزهای نزدیک برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد. طاهر یارمحمدوف یکی از جبردیدگان منزل دسترس که سالها باز در دوشنبه اجاره نشین است روز 8 می گفت امید دارد دادگاه به نفع آنها قرار می برارد.
خیلی همین حکم میکنه که این مردم یک کنون شبیه و با پگه یک صاحب خونه پگه با مثال یک صاحب یک خسکپه بشه و که مثال در خد کچه نمونه همیشه او روز ما هم مهنت کرده اگه مثال یاسمه بلو یاسم جام کردگی مثال قدی کوچای هوا مثال پول دستر مورختگی نیست.
میرزا رحیم بابایوف مشتری دیگری منزلی دسترس میگوید باید در آشیانه ششمی منزلی دسترس صاحب خانه میشد، ولی حالا در همین سراغه نام کسی دیگر را نوشتند. او میگوید برعکس مقامات آنها را گناهکار میکنند که چرا در وقتش پول را در بانک نو در دست ماموریت منزلی دسترس دادند. سوسن نیازوا ساکن شهر دوشنبه میگوید 3 سال پیش با امید صاحب خانه شدن با مسئولین منزلی دسترس 14800 دلار داده بود، اما امروز وقتی میخواهد وارد این شرکت شود و از تقدیر پول خانه اش پرسد، او را راه نمیدهند.
همه این ماه آگوست سال 2018 رو شد شد تا اون وقت من نمیدونم مقامات های دیگر چی کار میکردن که تا همین قصول نگاه نمیکردن. بازم گفتستم ما فرمای حکومتی گفته باور کرده به اینجا پول سپردگی، ما فرمای شخصی نرفتیم، ما ایمینوی فرمای حکومتی رفتیم.
دو منبعی که از جریان تفتیشات آگاهی دارند گفتند مشتریان جبردیده حدود 200 نفر را تشکیل نموده حجم ضرری رسانیده شده میلیون ها سامانی را در بر میگیرد. عبدالمجید عثمانوف سخنگوی حکومت دوشنبه میگوید قضیه شرکت مذکور و مشتریان جبردیده تحت نظارت است. با اطلاع عثمانوف منزل دسترس در حال حاضر همگی 825 مشتری دارد و کارهای ساختمانی در این شرکت ادامه دارد. ساختمان خانه های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 10 تا 12 می در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، سه پهلوانی تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات شرکت حدود 450 ورزشگر از 57 کشور در نظر است. رقابت ها از روی 14 درجه وزن ها، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. تاجیکستان را سه ورزشگر سامان محمد بیکف در وزن زیر 73 کیلو، کامران شاه استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو و شکر محمد میرمامدف در وزن بیش از 100 کیلو در مسابقه میانی مردان نمایندگی می کنند. ضمناً گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ در باکو که از سلسله مسابقات جهانی جودا به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیازهای المپی به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان، در یک نشست خبری گفت:
ما یک چند نمود ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارند انتخاب نمودیم و از روی این نمودها نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودیم. مثلا در یک نمود جودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شرکت ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده رو برای سهمگذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
با غالیبان و جایزه داران مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم در باکو، بجز از مدال و امتیازهای المپی، جایزه مالی سپرده می شود. برای جای یکم 5000 دلار، برای جای دویم 3000 دلار و برای جای های سیوم 1500 دلاری مقرر شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهای میزبان مسابقات انتخابی قهرمانی قاره میان نورسان زیر 16 ساله و جوانان زیر 19 ساله را که تیر ماه امسال برگزار میشوند تصدیق کرد. بازی های مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در منطقه غرب در 6 کشور تاجیکستان، بحرین، عراق، ایران، قطر و عربستان سعودی دایر میگردند. در منطقه شرق به حیث میزبان کامبوج، تایبی چین، میانمار و ویتنام انتخاب شدند. اینچنین یک کشور دیگر دیرتر معلوم خواهد شد. بازی های مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسان زیر 16 ساله در منطقه غرب در ایران، اردن، قرغیزستان، قطر، عربستان سعودی و ازبکستان برگزار می شوند. اندونزیا، لاوس، میانمار، سنگاپور و ویتنام میزبانی بازی های انتخابی را در منطقه شرق به ذمه دارند. رقیبان دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا توسط قرعه کشی که روز 9 می در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر می گردد معین خواهند شد. باشگاه فوتزالی سارو کمپانی دوشنبه قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایرو واحیدف غالب مسابقه هفتمی بین المللی برای جام اداره بوکمیکری اولیمپ گردید. این مسابقه انعنوی از یکم تا پنجم می در شهر اتیراوی قزاقستان برگزار شد. در مرحله گروهی مسابقه دسته سارو کمپانی بر تیم های اتیراو با حساب 7-0، اوکجت پیس با حساب 5-1 و اورال با حساب 4-1 غالب آمد. در نیم فینال قهرمان تاجیکستان با دسته امیرزاق رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی سارو کمپانی با حساب 8-7 غالب شده به فینال برآمد. دوشنبگی ها در بازی نهایی بر تیم میزبان اینتا با حساب 4-2 پیروز گردیده غالب مسابقه شدند. به این ترتیب باشگاه سارو کمپانی بجز از جام اداره بوکمیکری اولیمپ با جایزه مالی به مبلغ 2 میلیون تنگه یا معادل 5240 دلار ایالات متحده آمریکا مکافاتانیده شد. بازی های دور پنجمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز شنبه 4 می برگزار شدند. در دو بازی مهمانان و در یک دیدار میزبانان غالب آمدند. اینچنین یک بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی مرکزی دور پنجمی مسابقات لیگ عالی در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند دایر گردید. دسته میزبان خوجند بر تیم کوکتاش رودکی با حساب 2-1 پیروز شد. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی تیم پنشیر جلال الدین بلخی را با حساب بزرگی 5-1 شکست داد. بازی دیگری دوری پنجمی مسابقات میانی دسته های خطلانی باختر و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. باشگاه سیسکا پامیر دوشنبه در مهمانی دسته استرفشن شهری استرفشن را با حساب 2-1 مغلوب کرد. ضمناً این اولین غلبه نظامیان به شمار می رود و سه امتیاز به سیسکا پامیر امکان داد که منطقه خوفناک را ترک نماید. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دوری مسابقات استقلال قهرمانی تاجیکستان که 13 امتیاز گرفته است در جدول مقام اول را صاحب شده است. خوجند با 10 امتیاز در جای دویم است. کوکتاش و ریگر تدز با 7 امتیازی متناسبان در جای های سیوم و چارم قرار دارند. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Перед командой задача, естественно, высокая, потому что Куктош
در نزد دسته طبیعی است که وظیفه بلند گذاشته شده است. کوکتاش جایزه دار فعلی برنجی قهرمانی تاجیکستان میباشد. بنابراین امسال برای به دست آوردن نتیجه از این هم بلندتر کوشش میکند.
Выступить как минимум не хуже, а лучше.
بازی های دور ششمی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 9 و 11 می برگزار میشوند. دسته‌های روشنی کلوب و لوکوموتیو پامیر دوشنبه که در دو دور اولی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیروز شدند، در جدول با 6 امتیازی پیش صفند. روشن در دو دور اول شاه منصور دوشنبه را با حساب 7-2 و برخچی حصار را با حساب 5-2 شکست داد. لوکوموتیو پامیر که از حساب بازیگران منتخب نورسانی زیر 17 ساله تاجیکستان ترکیب یافته است، در دور اول بر هولبوک واسه با حساب 4-1 و در دور دوم بر شاه منصور دوشنبه با حساب 6-1 غالب آمد. بازی های دور سوم لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 می برگزار می شوند. مسابقه لیگ اول از دو دوره عبارت است. هر یک دسته همگی 26 بازی انجام می دهد. دسته ای که جای اول را می گیرد صاحب راحت به مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سال 2020 می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کمیته بین المللی المپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخ‌پیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، با برنامه المپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می دهد که بازی ها برای جوانان خیلی جالب گردند، ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده با برنامه بازی های المپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی که ماه ایون برگزار می شود ضرور است. نتیجه نهایی اوید به برنامه بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی المپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص امریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک امریکا میان فرزندان قشر کم بضاعت اهالی پیدا شده است که امکانی در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند. ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده، از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه های شهر تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نیز نورسان و جوانان به این نوع رقص ورزشی رو آوردند. به حال حتی در برنامه‌های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت ورزیده حرکت‌های المپی به رقص مانند را اجرا می‌کنند. گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به این موضوع بخشیده شده است.
بریک دانس برای فردوس تنها یک هوبی یا شغلی دوست داشتن است. او می خواهد از آزمون‌های بین المللی نشان قهرمانی را به تاجیکستان بیارد.
این برای نفرانی که به بریک دانس همچون یک نوع رقص ورزشی باور ندارند یک برتری است. اول ورزشگران این نوع رقص خیلی زیاد بودند، اما متاسفانه همه آنها به سبب های گوناگون پراکنده شدند. من می خواهم تا به آخر در این راه باشم و تاجیکستان رو معرفی کنم.
پیشنهاد کمیته بین المللی المپی برای به فهرست بازی های المپی وارد کردن بریک دانس فردوس را برای رسیدن به آرزویش امیدوار کرده است.
به من بسیاری ها میگویند که این برای چی در کار است. بهترش رفته علم آموز. من آنها را میفهمم، اما این راه و انتخاب من است. همه چیز در دست خود انسان است. اگر مقصد داشته باشی باید از پیش روی.
Терпение, главное терпение.
بریکدانس در تاجیکستان بعد از سالهای 2000 به مد درآمد. برای دوستداران بریکدانس و نوعهای دیگری رقصهای ورزشی فدراسیون مخصوص هم تأسیس یافت. اما مسئولان میگویند بیشتر جوانان در نیمه راه ترک آن میکنند. عزیز قیوم و رئیس فدراسیون رقص ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هنوز در جمهوری جامعه رقص را درست و جدی قبول نمیکند.
کودکان و نوراسون و حتی جوانان خیلی با استعداد داشتیم که میتوانستند تو چمپیونات های مسابقه های بین المللی رفته غالب آیند، لیکن میشد که یا والدینشون نمیموندند با رقص کنی تا آخر رفتند و مشق کردند، یا میشد که سبب تنقیسی اویلوی قطعی.
مقامات میگوید هنوز زمینه کافی برای رشد این نوع ورزش نیز وجود ندارد و این باعث از نام کشوری دیگر شرکت کردن ورزشکاران تاجیک در سبقت ها می شود.
بچه هایی که تا حاضر در علاقه هستیم صحبت میکنیم، گاه یخ وقتا در یکان فستیوال های بین المللی و می خوریم، لیکن حاضر باشد و یا از نام دیگر دولت ها برآمد میکنند. افسوس.
فردوس برای رشد بریکدانس از خوجند به پایتخت آمد و میگوید با هر راه برای جلب نورسون به این نوع ورزش تلاش خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم،
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض گرفتند و به غلامی افتادند. مهاجران کاری تاجیک از کاردهی خود در لاتویا 6 ماه باز معاش نگرفتند. چارگاه از مردم، چراگاه از ثروتمندان. تضادهای تقسیمات چراگاه در تاجیکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی به مناسبت فرارسی عید رمضان، بالا رفتن قیمت ها در آستانه این عید را تنقید کرده است. او گفته است آنهایی که قیمت محصولات آذوقه را به اساس بلند می بردارند باعث به آزرده خاطری هموطنان مسلمان خویش می گردند و خود و اهل خانواده شان را از ثواب این ماه محروم می سازند. در تاجیکستان در آستانه عید رمضان و با افزودن طلبات به مواد خوراکه عمدتاً قیمت مال و محصولات بالا می رود و امسال هم استثنا نبود. نرخی 1 کیلو گوشت در 3 روز اخیر از 40 تا به 45 سومانی رسید. در بعضی از دکانها گوشت صفتش خوب با ارزش 50 سومانی فروخته می شود. گوشت از محصولات اساسی و سرخرید در ماه رمضان در تاجیکستان است. اما عین زمان مقامات رسمی را تنقید می کنند که با اصولهای فرمان فرمایی نه با نظرداشت قانونی بازار می خواهند قیمتها را پایین بیارند، اما برعکس به گرانتر شدن آن مساعدت می کنند. بالا روی نرخ گوشت و برخی از انواع دیگری غذا در کشور در آستانه ماه رمضان در حال است که که بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرقی بزرگی هست. معاش حداقل در کشور کمی بیش از 40 دلار گفته می شود و سبد استعمالی برای هر نفر در یک ماه در تاجیکستان دو سال پیش 435 سومانی برابر به 55 دلار حساب شده بود. یک شرکت فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان دست نارس بودن خدمات گوگل و بعضی از شبکه‌های اجتماعی را در کشور رسما تصدیق کرد و از مشتریان خود عذر پرسید. شرکت اینترکام در اظهارات نوشت که در حال حاضر جستجوگر گوگل و بعضی از مسنجرها مسدود است، اما شرکت گفته است سببی دست نارس بودن خدمات گوگل و پیام‌رسان‌ها از آنها وابسته نیست. سال‌های آخر مسدود شدن سامانه‌های خبری در تاجیکستان معمول بود، اما طی یک هفته اخیر بازار زمینه‌های اینترنتی پلی مارکت و اپ استور و خدمات گوگل نیز در تاجیکستان بسته شدند. هرچند چنین رفتاری مقامات باعث به نگرانی شده سوال‌های زیادی را به وجود آورده است، آنها رسما دلیل کار خود را شرح ندادند. بعضی‌ها تخمین می‌زنند که شاید تاجیکستان با پیروی از روسیه خدمات گوگل را بسته است. برخی دیگر می‌گویند که شاید دوشنبه از این شرکت اندوه ستاندن است. ولی معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان الهام عطایف به رادیو آزادی گفت شاید مشکل تکنیکی از بیرون است، جوابی که بسیاری‌ها به آن با شبهه می‌نگرند. در تاجیکستان از حساب متحد ساختن 7 مقامات سنجشی، 2 وزارت، 2 ساختار نو، کمیته بی‌خطری آزوقواری و خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی تأسیس داده شد. همین طریق کمیته بی‌خطری نزد حکومت در زمینه خدمات نظارت دولتی بایتاری، خدمات فیتوسانیتاری، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد. همه این مقامات قبلا در نزد وزارت کشاورزی عمل می‌کردند. خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی وزارت تندرستی در زمینه خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی، خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی تأسیس داده شده است. در شرح ماهیت تغییر و الهه‌ها به وکیلان پارلمان، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری فاروق خمرعلی زاده قید کرد که در دایره اصلاحات صحه سنجش سوبژه‌های خواجگی‌داری قبلا در زمینه دو واحد وزارت نقلیات اگنتی اویاسیای گرجدنی نزد حکومت تأسیس یافته بود. رئیس کمیته الهه‌ها نمود که با قبول تغییرات الهه‌های نو و قانون شمار عمومی مقامات دولتی سنجشی تا 25 عدد کم می‌شود.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. 25 مهاجر تاجیک که با دعوت یک شرکت لاتویایی برای کار به این کشور رفتند میگویند کارفرما مزد کارشان را نمیدهد و تلاش دارد آنها اخراج شوند. نمایندگان شرکت کارده میگویند گناه خود مهاجران تاجیک است که کار را نمی آموزند و از شغل های پیشنهادی حذر میکنند. ماجرای کارده و کارگران تاجیک تقریبا نیم سال است که ادامه دارد و تا بر رسانه های لاتویا راه یافته است. اخیراً مطبوعات این کشور از رها شدن گروه کلان شهروندان تاجیکستان از غلامی خبر داد. شیرعلی عبدالرحیموف یکی از این مهاجران روز 7 می بر رادیو آزادی گفت شرکت تویدس تیرماه سال 2018 آنها را به کار دعوت کرد و بر اساس قرارداد باید 25 شهروند تاجیکستان با وصل و نصب بطری های آفتابی مشغول می شدند و ماه 926 یورو معاش می گرفتند. نیمه ماه نوامبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار به آنها پیشنهاد کرد که دوام یک و نیم ماه خشچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. در آنجا باید برای هر یک ساعت کار به آنها 9 یورو معاش می دادند. اما به گفته شیرعلی عبدالرحیموف در هلند آنها به سرنوشتی تلخ دوچار آمدند.
باید اونجا نگاه میکنن مثلا کارکنی مورا میبینن خیلی میبینن که نو و مور خیلی آدم میبینن میگن ریبیا پروفیسانال چه میگم تکر پروفیسانال می ستودینتی تک ایتا منی یا گره پلاچو 30 یورو یا 28 یورو یا جدو پروفیسانال و اولا کسا ستودینتی ایشو ایزیکن نیزمیتی با بامین اولاد مثلا
کارفرمایان هلندی از کار مهاجران تاجیک قانع نشدند و آنها را به لاتویا بازگردانیدند. اکرم خان عثمان خانوف یک تاجیک مقیم لاتویا که بین شرکت توید است و مهاجران کاری تاجیک میانه روی کرده است میگوید آنها خوشی کار کردن نداشتند. عثمان خانوف در صحبت به رادیو آزادی گفت کاردهنده به مهاجران کاری تاجیک ناحقی نکرده است، اما آنها طلبات بیش از حد پیش گذاشته کار کردن نخواستند. او گفت
ریگا درس گذارونده بود یاد داده بود نکی ایو یک نیم مو قریب دو مو یاد گرفتم تا اخیر یاد نتونستن همین کورا کرده دو جودا موندن شونا نتونستن کور کردن بعد خدا شون بچه ها همین چه بدکار موخی میکنیم کدوم آدمی کارگر همی خیلی میکنم که هست.
مهاجران کاری تاجیک در نوبت خود به بندهای شرطنامه اشاره میکنند که در آنها شرکت وظیفه‌دار شده است در صورت بکار تامین نکردن هم 926 یورو بپردازد. شیرعلی عبدالرحیموف و همراهانش میگویند شرطنامه آنها کار در وصل و نصب به طرحهای آفتابی بود، اما شرکت این بندی شرطنامه را نقض کرده آنها را به خشچینی فرستاد، با وجود آنکه آنها متخصص این کار نیستند و در چند هفته آموختن این کار امکان ندارد. به گفته عثمان خانوف، کارده به آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را پیشنهاد کرد ولی آنها رد کردند.
زودی چی میگن این سپیرت نوی میگن همونجا کار یافتن که بیرون کار کنیم، گفتن بچه ها که ما کار نمیکنیم در اونجا، ما با حرام کار کردن در اونجا. گفت این همین طرفی که میگن که مسلمانگری میگن حرام است در بوتولکا و پولی کار نکردگیرم گرفتنم حلال است یا نه؟
با گذشت 6 ماه مسئولان تیویدس طبق شرطنامه کار نمییابند، به آنها پیشنهاد میشود که به تاجیکستان برگردند. به آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدنی کارده آنها را به کار دعوت میکنند. مهاجران کاری تاجیک میگویند این یک نیرنگ است و میانه‌رو میخواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعده‌گی را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کاری تاجیک از نقض شدن حقوقشان به سازمان غیر حکومتی خانه امن مراجعه کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه میبرد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است. با کمک سازمان مهلت اقامت مهاجران کاری تاجیک تا 23 اپریل به انجام میرسید یک ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاش 6 ماهه خود را از شرکت تویدس ستانند و برای خود کار دیگر یابند. چون شیرعلی عبدالرحیموف میگویند بسیاری از آنها در وطن قرضدار هستند.
بیشو قرضدار شدگی ما نمیتونیم از خانه رفتن.
قضیه سرگردانی مهاجران کره تاجیک در تلویزیون های لاتویا نیز راه یافت. شبکه تلویزیونی LNT لاتویا خبر داد که شهروندان تاجیکستان به بخش بازرسی دولتی کار مراجعه کردند که زیاده از 4 ماه در یک شرکت بیناکاری لاتویا در شرایط سنگین کار کرده تنها قسمی خیلی خردی مزد معاش را گرفتند، گرسنگی میکشند و در شرایط غیر انسانی زندگی میکنند. نماینده این اداره گفته است برای تحقیق وضع مهاجران نهادهای دیگری لاتویا از جمله وزارت کارهای داخلی جلب کرده شدند. مؤلفان برنامه میگویند که شهروندان تاجیکستان استثمار شده و به غلامی افتادند. مهاجران تاجیک میگویند برای حل مشکلشان همچنان سازمان حامی حقوق انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا جلب شده است. استثمار شهروندان تاجیکستان که عمدتاً به روسیه برای کار میروند زیاد دیده شده است، اما برای بار اول است که درباره نقص احتمالی حقوق آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارش میرسد. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. یک ایده از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با نوشتن یک نامه از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که زمین‌های چراگاه را از نو تقسیم کند، چون به گفته وکیلان در تقسیمات زمین‌های چراگاه نامتناسبی جای دارد. به نوشته آنها بیش از 90% چاروا در اختیار اهالی است، اما 70% زمین‌های چراگاه را افرادی علاهیده از آن خود کردند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
اسم افراد ثروتمند تاجیکستان را به فرق از کشورهای دیگر از صحیفه مطبوعات و مجله ها نمیتوان پیدا کرد، اما یک نظر به تقسیمات چراگاه ها در تاجیکستان میتواند اسم بعضی از این افراد را برملا سازد. چوپان ها بیش از هر نفر دیگر نام آنها را میدانند. چوپان ها در آن واحد میتوانند زمین ها را نشان دهند که این چراگاه علی مردانوف، دیگری از خانواده مشرب، سومی از تو اختیف ها و دیگری از بسمدانی. فرق چراگاه های یک زمیندار از دیگر چوپان ها خیلی مهم است، چون در زمین دیگر کس چرانیدن چاروان میتواند باعث جنجال و ماجرا شود. سبب ماجرا بر سر چراگاه در تاجیکستان با تقسیمات نامتناسب آن برمیگردد. بیش از 80-90% چاروای خرد و کلان در تاجیکستان از آن اهالی است، اما 70% چراگاه ها در اختیار زمینداران علاهده و خواجگاه دهقانی قرار دارد. سفرعلی نظرف، رئیس مؤسسه دولتی ترست چراگاه ملی ار تی وی وزارت کشاورزی تاجیکستان، میگوید
93 فایزی چوروی کلونو 82 فایزی مولی مایده و سکتوری احولی روست میاده تمام. از یاده از 70 فایزی چراغو با کارخونوی چوازی خاجگوی دهخونی چراغو تیپ تقسیماتی کمیته زمین سطیل همین تقسیماتی همیو با همونو روست میاده تقسیمات چراغو یکنین نبرابر تقسیمات هسته.
نظروف میگوید اداره تحت رهبری او این مسئله را حل کرده نمیتواند چون که صلاحیت تقسیم زمین چراگاه در اختیار کمیته دولتی زمین و گیادیزی است. چند قبل ساکنان پنجکن به رادیوی آزادی شکایت کردند که چراگاه اطراف محله زیستشان را ناشناس خریده است و نمیگذارد چاروای آنها در آنجا بچرد. بحث در این باره تا به پارلمان هم رسیده است. چند پیش هنگام بررسی طرح تغییر الوه ها به قانون درباره چراگاه وکیلان از مقامات خواستار اصلاح وضع شدند. زین‌الدین سفر و وکیل مجلس نمایندگان گفت در ناحیه های بلجوان، تیمورملک واسه چراگاه هایی که در آنها چاروه مردم میچرید بین خواجگی ها تقسیم شده است و برای مال اهالی عموما زمین نمانده است.
در چاروادار زمین کارم کافی برای نگاه داشتن سرشماری خودش ندارد. یعنی اثر نو دیده برامدن زمین های چراگاهی که در منطقه موجود است. به دست چاروادار باید زمین باشد تا حال که چاروش با خوراک تامین کرده تاند. از اون جمله زمین های یعنی کارم هم همین خیلی است که نابرابری شده ماندگی است.
شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان پس از بحث گرم وکیلان در این باره گفت از ساکنان درباره تقسیم نادرست چراگاه زیاد شکایت دریافت میکند و به وکیلان دستور داد که به عنوان حکومت نامه نوشته حل مشکل را درخواست کنند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 2 میلیون سرگاو و 5 میلیون چاروای خرد موجود است. چارواداری یکی از شغل‌های اساسی ساکنان دهات و منبع درآمد خانواده‌های زیاد است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. مینا منگل راوی مشهور تلویزیون را در افغانستان کشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که حادثه روز 11 می در ناحیه 8 کابل رخ داد. سید محمد روشندیل فرمانده امنیتی کابل میگوید که بنا به گمان نزدیکان منگل او از طرف شوهر سابقش کشته شده است. و افزود
در این زمانی که جدا شدند جنجالای هم داشتند و خصومت‌های وجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تهدیدم شدند اینا تلفنی و ادعایشان هم مستقیم با شوهر قبلی خانم مینا. پلیس در جستجویش هست، پیگیری میکنم قضیه را. تا فعلا بازداشت نشدند، اونا از تاها فرار کردند.
مینا منگل بیش از 10 سال به حیث راوی و خبرنگار تلویزیون های طلوع و شمشاد کار کرده است. وی همچنین در صحیفه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره حقوق زنان افغانستان بحث می‌کرد و برای به تحصیل فرا گرفتن دختران افغانستان تلاش داشت. مینا منگل چند پیش مشاور فرهنگی ولیس جرگه افغانستان شده بود. آمریکا توان جنگی خود را در خاورمیانه و خلیج فارس تقویت داده است. وزارت مدافع آمریکا روز 10 می در بیانیه رسمی گفت کشتی جنگی ایرلینگتون و وسایل سیستم موشکی پاتریوت برای مقابله با تهدید در حال افزایش ایران به آنجا فرستاده شده است. بعد از آن که آمریکا ضد ایران بعضی از تحریم‌ها را جاری کرد، تنش میان دو کشور افزوده است. واشنگتن میگوید که هدف از جاری کردن تحریم‌ها فشار به تهران است تا از فعالیت‌های زیانبار چون انکشاف اسلحه هسته‌ای و سرمایه‌گذاری شورشیان در منطقه دست کشد. تهران چنین ادعا را رد کرده است. در ازبکستان چندین سامانه خبری محلی و خارجی را که تا این وقت بسته بودند باز کردند. در این باره کامل علمجانوف مدیر آژانس اطلاعاتی نزد پرزیدنت ازبکستان روزی 10 می در فیسبوک خبر داد و تا این دم بسته بودن وبسایت ها را مشکل فنی دانست. علمجانوف میگوید پس از تحقیق بعضی از مشکلات فنی آشکار شد که مانع بهره برداری پوره از این منبع های اینترنتی در ازبکستان بوده است. برای رفع آنها چاره های مشخص اندیشیده شد. از امروز دسترسی پوره به سامانه های انگلیسی و ازبکی صدای آمریکا، بخش ازبکی بی بی سی، موج آلمان، امنیستی اینترنشنال، هیومن رایتس واش، خبرنگاران بدون مرز، یورازیانت، ازیاترا، آژانسی فرغانه، سنتریاگ، ازمترانوم و سامانه های دیگری خبری بین المللی برقرار شد. در روی خط پیشنهاد کرده کامل علمجانوف نام سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی نیست. ارلام دزیر مسئول بخش آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری در اروپا ماه اپریل از حکومت ازبکستان خواسته بود که بستنی سامانه های خبری را بس کند. با پولی سفارت آمریکا در تاجیکستان 49مین مرکز همکاری میلیسا با جامعه به کار آغاز کرد. مرکز نو در شهر تورسونزاده بنیاد شده. هدف آن به گفته سفیر آمریکا ایجاد باوری بین میلیسا و جامعه است. جان مارک پامرشام سفیر آمریکا در دوشنبه روز 10 می هنگام افتتاح مرکز با ذکر آنکه از اصلاحات میلیسا در تاجیکستان خوشحال است گفت کشورش با بنیاد مرکزهای نو میخواهد به این روند کمک کند. مرکز نو در شهر تورسونزاده با خرج تقریبا 500,000 سامانی ساخته شده است. اصلاحات میلیسا قرار است تا سال 2020 ادامه کند. بر اساس این اصلاحات نام میلیسا به پلیس عوض می شود و به گفته مقامات باید این نهاد با مردم ارتباط زیچ داشته باشد. اما به گفته کارشناسان برخی از پدیده ها از جمله شکنجه و بی‌جزا ماندن ماموران میلیسا به سد میان مردم و آنها تبدیل یافته است. 70 کشور عضو سازمان ملل متحد سلاح هسته‌ای کره شمالی و برنامه موشک‌های بالستیکی این کشورها تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان دانستند. آنها از پخنیان خواستند که برنامه‌های خود را کنار گذارد. آمریکا و کره جنوبی، کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین، آفریقا و اروپا در این باره روز 10 می اعلامیه را امضا کردند. متن اعلامیه از طرف فرانسه آماده شده است، ولی روسیه و چین، دو متحد اساسی کره شمالی، اعلامیه را امضا نکردند. پخنیان هفته گذشته دو موشک پرتاب کرد و این اقدام باعث به افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه‌های کره شمالی شد. و افسلشای شادی، آوازخوان شناخته و مدیر فیلهارمونی دولتی تاجیکستان، در یکی از بیمارستان‌های آلمان جراحی شده است و به گفته خود او یک ماه باز تبابت می‌گیرد. و روز 11 می در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت حالا وضعیتش خوب است و هفته آینده زمان بازگشتش به تاجیکستان معلوم می‌شود. افسلشای شادی گفت پزشکان آلمانی معده او را جراحی کردند، ولی درباره مریضی و سبب‌های آن جزئیات نداد. هنرمند مردمی تاجیکستان افسلشای شادی که حالا 57 سال دارد بیشتر با ترانه‌هایی که بر پایه‌ی اشعار لایق شیرعلی خوانده است معروف است. افسلشای شادی از سال 2014 هم باز مدیر فیلهارمونی دولتی تاجیکستان است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
کودکانی از عراق به تاجیکستان آورده شده به زندگی در محیط بدون ترس و تهدید و خشونت و زورآوری عادت میکنند. روانشناسان بعد از یک هفته کار با کودکانی از میدانهای جنگ به وطن برگردانیده شده به این خلاصه آمدند. حالا چهار روانشناس برای تبابت رایگان کودکان و به زندگی سالم برگردانیدن آنها تلاش دارند. 84 کودکی که حالا در آسایشگاه خرنگان نگهبین میشوند، شب 30 اپریل از زندانهای عراق به تاجیکستان آورده شدند. مادران بسیاری از آنها برای همزیستی با اعضای گروه تندروی دولت اسلامی زندانی گردیدند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌اللهی را میکنم. محمدالله دولتوف، روانشناس تاجیک که با این گروه کودکان کار میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت اکثر این کودکان که در محیط پر از دهشت و جنگ زندگی کردند، ضربه روانی دیدند و نمیشود در یک مدت کوتاه آنها را از این حالت بیرون آورد. نتیجه صحبت او با این کودکان نشان داده است که هر یکی آنها شاهد کشتار و بمب افکنی ها شده و این همه تا هنوز در خاطره های آنها باقی مانده است. برخی هم به گفته او این همه دهشت را حتی در خواب هم میبینند.
استرسشان اندک کمتر شده است، آنها را بر رابطه میدارند، معاشرت میکنند، قیاس میکنند، زیرا محیط خیلی مساعد و فراهم برایشان فراهم آورده شده است. از این نقطه نظر حالا گفتن ممکن است که حالت روانی آنها روز به روز بهتر شده است.
در رابطه به حالت کودکان بعد دور شدن از نزد مادرانشان روانشناس تاجیک میگوید در شرایط فعلی این برای تربیه کودکان بهتر است. وی گفت اگر اونجا میموندند زیر تاثیر تربیه منفی قرار داشتند و بهتر است اینجا باشند و به محیط نو و ارزش های نو عادت کنند. این روانشناس باور دارد که با کمک متخصصان در دراز مدت این کودکان حتما می توانند دهشت جنگ را فراموش کنند. به نقل روانشناس برخی از این کودکان زبان تاجیکی را نمی دانند و برای کار با این کودکان ترجمان های زبان عربی و ازبکی جلب شدند. در ضمن حالا مقام ها در خرنگان بیشتر به مسئله صحتی و سنتسازی این کودکان مشغول هستند. در مسئله برگردوندن آنها به خانواده ها مسئولین میگویند قبلا باید وضع زندگی آنها را آموزند و معاین کنند که تا کدام اندازه پیوندان شرایط قبول و تربیه این کودکان را دارند. شادی خانی جمشید معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز تشخیص و تبابت کودکان ادامه دارد.
با نظر داشت همون نامناسب اون بازوشون تولد شدگی در خود رخ میدانتون تولد کودکان تا 4 ساله به همین خاطر بود همشون با حجتاشون بود اول تغییر گردد وزارت عدلیه کار کردند در ساختار دیگر کار کردند بود حجت های شخصیت مانکردگی برای همشون تیار شد بعد دیگر مسائل دیگر به همون میشه.
ظاهرا تمام نهاد های کشور برای نگهبین و نظارت و تربیه این گروه کودکان مسئول شدند. در فرودگاه هم برای پیشوازی آنها رهبران تمام نهادها سفر بر شده بودند. یکی از آنها هم ایدیگل قاسم زاده رئیس کمیته زنان و اویله تاجیکستان بود که یک عکس پرتاثیرش که در آن یکی از کودکان را به آغوش کشیده است در شبکه‌های اجتماعی تا هنوز چرخ می‌زند. خود قاسم زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت او هیچگاه لحظه ای را که دو کودک به سویش آچه جان گویان دویدند فراموش نمیکند.
حس کردم که در حد اونها دیر باز انتظار سرزنی نیخد بودن مو با آغوش گرفتیم دوستی گرد. فقط در قلب انسانیت همین حسی بهان به انسان دوستی روح بری دولد
رئیس کمیته زنان و اویله میگوید حادثه به وطن آورده شدن کودکان آنهایی را که ارزوی مادر شدن را داشتند بی‌طرف نگذاشت. او میگوید در یک هفته اخیر مراجعات زنانی به فرزند با نیتی به تربیه و فرزندخوانی گرفتن یکی از این یتیمان زیاد شده است. مادران اکثر این کودکان که 43 نفر میباشند در زندان‌های بغداد به حکم‌های طولانی و حبس ابد محکوم شدند. مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند در پی امضای سازشنامه اوید به استرداد محبوسان امکانی به وطن آوردن مادران آنها هم دست می‌دهد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
نوربی عبدالرحمن و ساکنه 84 ساله ناحیه وحدت بعدی بیش از 70 سال درک پدر گمنامش را یافت. پدری را که تا 4 سالگی همراهش بود و از او فقط نوازش هایش در یاد مانده است. ناربی عبدالرحمن و چند هفته پیش خبر یافت که پدرش عبدالرحمن شریپوف در یکی از میدانهای جنگ در اوکراین هنگام عملیات برای خونسا و یا بی‌ضرر کردن مینه‌ها هلاک شده است. سند مرگ او را در بایگانی وزارت مدافع روسیه پیدا کردند. به من چند روز پیش خبر دادند که درک پدرم را از مسکو یافتند. او سرباز قسم پاکسازی و بی‌ضررگردانی مینه‌ها بود. در زمان جنگ اردنی به نام استالین را گرفته بوده است. گفت ناربی عبدالرحمن و روز 9 می در صحبت با رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این پیرزن که با اندوه صحبت میکرد گفت مادرش به مرگ شوهرش هیچ باور نداشت و همین خیل منتظر خبر و چشم برا جان داد.
فقط اما اوچم اکه کلان شد اما اوچم اما اوچم خیلی بایی نمی خیلی خیلی به پدری خطان میدونم من این کلان مون که برو بسی و مشقت و خدر اوگری کدو من این خیلی فرمجوشی کدو من این خیلی یکی اوچی من امی امکی و همش در خونه بودن اومدن همش پیشنداز کدن بودن با روز دیگه اوتم آمدن بودن دیگه هیچ که نمان، هیچ که سربان نمان، فقط اما اوچم.
پدر جوان خاله ناربی را سال 1943 همراه دو برادرش حسن و بقا به جنگ بردند. امک های خاله ناربی از جنگ زخمی و یا معیوب برگشتند، ولی پدرش نامد و خبری هم درباره چگونه هلاک شدن و در کجا دفن شدنش نبود. خاله ناربی دو خواهر دیگر داشت و میگوید یکی از آنها در گهواره بود که پدر رفت. سالهای بعدی به گفته او روزهای سیاهی داشتند.
ایو تمی عز بشینم با دولت پول من دار بیستمی بیشه دخترده شستم پول من میدونم
ای پول میرسید با زندگیتون؟
اوه اکو امی شستم میرسه بچه خبا محیط اوچه رنخور اوچه کلوم کرد با مشقه با روز سیاه کلوم کرد.
مادرش تنی تنها با کودکان خردسال خود را به همه جا میزد و کار میکرد که فرزندانش را پوشاند و خوراند. حمیده عبداللهیوه دختر کلانی ناربی عبدالرحمنوه میگوید از شش برادر و خواهران حالا تنها مادری او زنده است و دیگران فوتیدند.
هفت اکا و برادر بودند، شش تا همینا به جنگ رفتگی بوده خدمت کرده بودند. بیبی میگفتن که ما بیبی بسیار زحمت کشیدن، سه دختر را به شوهر کلان کردن، برادرای شوهرش هم در جنگ چون تا دخترای کلان کردن خش تاور خی خواستن به شوهر تیم بیبی من نخواستن که شوهرم میبیو خطی وفاتش آمد، لیکن بیبیم هیچ باور نداشت.
عبداللهی با عکس‌های زیادی را از بابایش نگه داشته است و وقت صحبت در باره بیبیش اشک می‌ریزد، چون همیشه قصه های عذاب کشیدنی او را در سالهای قطعی جنگ و بعدی آن را شنیده است. عبدالرحمن شریپوف نیست، ولی نبیره و عبیرگان زیادی دارد که دخترش نارمی 84 ساله شماره آنها را هم نمی‌داند. اهل آیله آنها در دهه کمانگران ناحیه وحدت از خانواده های مورد احترام ساکنان می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زندگی چونینه سزاوارم امینه، عشق و غم و اندو و دل خانه نشینه، قسمت را ببینه تو دوری من غریبه، سختم به خیالت جا تو کس نگیره، توی وفای دلم تو صدای دلم، توی نوای دلم توی دوای دلم، توی وفای دلم تو صدای مسلمانان در این شهر شما عاشق ندیدم، با دردی آشنا مهر و وفاداری ندیدم، از این جبر و جفا عهد و وفا ایمان بریدم، برو گشتم از این جبر و جفا در خریدم، قسمتم همینه تو دوری من غریبه، سوختم به خیالت جا تو کس نگیره، توی وفای دلم تو هم صدای دلم، توی نوای دلم توی دوای دلم، توی وفای دلم تو هم صدای دلم، توی نوای دلم توی دوای دلم.
در تاجیکستان یک زن را با گناهی قاچاقی دختران برای تنفروشی در تایلند به زندان محکوم کردند. زمیره فرقتزاده از شهر استرافشان برای آن به 8 سال زندان محکوم شده است که به گفته مفتشان سه زن تاجیک را به تایلند و ترکیه فرستاده و به غلام جنسی تبدیل داده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نظری وکیل دفاعی زمیره فرقتزاده که ماه اپریل به زندان محکوم شد معلوم نیست که او اتهام را اعتراف کرده است و یا نه، اما به گفته مقامات زمیره فرقتزاده 24 ساله در عموم 4 زن را به تنفروشی جلب کرده است، ولی به ماموران ملیسه میسر شده است که پیش از فرستادن زن چهارم برای تنفروشی به خارج مانع سفری او بشوند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد روز 10 می در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بعد خصیصی تفتیشات با باید کسی دیگر معاین کردن، در عموم 4 جبریده مدام همی زن گرفتار شدن.
هم صحبت ما افسود زمیره فرقتزاده را دادگاه استرافشان در سودای آدمان گناهکار شماریده، جزای سخت‌ترین برای این جنایت را نسبت به او سزاوار دانست. مفتشان در دادگاه گفتند زمیره فرقتزاده با 3 زنی از 20 تا 30 ساله در استرافشان و ناحیه ظفرآباد آشنا شده است و با آنها کار با مزد بلند را در تایلند، هندوستان و ترکیه پیشنهاد کرده است. بر اساس قانون آشکار کردن هویت آنهایی که استثمار شدند و یا به غلامی جنسی افتادند به اجازه خودشان معنی است. به گفته مفتشان جبر دیدگان گفتند فرقتزاده به آنها کارهای به مثل پیشخدمت، مربیه و یا پرستار در هند، تایلند و ترکیه را پیشنهاد کرده است. به نقل یکی از این زنان فرقتزاده بعد آشنایی برای آنها سند درست کرده و بلیط هواپیما خریده برای کار با مهلت 63 روز به تایلند فرستاده است. برابری واردی تایلند شدن کارفرما میگوید که او قرضدار است و باید کار کرده پول بلیط و خرج تهیه سندها را بدهد، اما او را برای کار با مرکزهای دلخوشی میبرد و مجبور میکند که با سیاحان خارجی هم خواب شود. از بین 3 نفر 2 زن را به عین چنین شیوه در تایلند و 1 نفر دیگر را در ترکیه به تنفروشی مجبور کردند. تا زمان نشر گزارش به رادیو آزادی میسر نشد که با نزدیکان و یا وکیل دفاعی فرقتزاده صحبت کند و نظری آنها را درباره اتهام جدی بپرسد، ولی 1 نفر از آنهایی که در مرافعه دادگاهی شرکت داشته است به رادیو آزادی گفت فرقتزاده اتهامی مجبور کردن به تنفروشی در خارج را قبول نداشته است و گفته است که زنان از آغاز می‌دانستند که برای چی کار به خارج می‌روند و با رازگی خود سفر کردند، اتهاماتی که جبر دیدگان رد کردند. قاچاق زنان تاجیک به خارج برای تنفروشی حادثه‌ای نو نیست، ولی از تاجیکستان به تایلند دوردست در آسیای جنوبی بردن آنها بار اول است که آشکار می‌شود. صناعت سولیوا رهبر سازمان غیر حکومتی فیمیدا که به جبر دیدگان آدم فروشی کمک میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در عربستان و ترکیه و روسیه و خیلی جو بخیر ها، لیکن
هرچند در تاجیکستان برنامه های خاص برای مبارزه با قاچاق انسان قبول شده اند و کمیسیه مخصوصه برای آن کار میکند، اما تلاش های کشور را در این سمت ناکافی میدانند. بنابر آمار رسمی تنها در سال 2017 86 شهروند تاجیکستان به دست قاچاقبران افتادند یا در کشور مثل غلام استفاده شدند. در میان آنهایی که قاچاق شدند 64 زن، 12 مرد و 6 پسر و 4 دختر نورس نیز بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدات فارسی
www.azadi.org.
لغزش کوهپورا در ناحیه وحدت زمینهای کشتی مردم را خراب و ساکنان یک ده را از خانه های خود گریزان کرد. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. در پی آفت طبیعی که روزهای اخیر ماه اپریل در دهه شیرآباد جماعت گلستان وحدت رخ داد، ساکنان 8 دهی اطراف و زمینهای کشتی آنها به آب ماندند. به گفته ساکنان لغزش کوهپورا هرچند با سرعت نبود، اما پر دهشت به نظر می رسید و روز 27 اپریل به تغییر مکان شروع کرده حدوداً 10 روز ادامه کرد. با 200 متر پهنایی و 1 کیلومتر طول کوهپارا هر روز تقریبا 3-4 متر به پایین جانب کشتزاری مردم و دهه حرکت کرده از خود آثاری ویرانه میگذاشت. زایرخان رازیقف رئیس محله در دهه شیرآباد 2 روز 9 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک شب اومدیم جا دایا بیرغچ زدیم، یا بعد ساعت 3 شب اومدیم که نیست چی کیدا ایجا بوغ بود خاصه کوم دلخ فرختش دیگه شفق تنده اومد زمین کفی سیم درود رو من در حسابی نیستن خوب میشن.
مقامات کمیته حالتهای اضطراری محل ریزش کوهپاره را آموخته هنوز در روزهای اول برای احتیاط به ساکنان دهکی تقریبا 500 متر از محل حادثه دور زندگی میکنند توصیه دادند برای یک مدت منزل های خود را ترک کنند. صاحب جمال یارو و ساکن دهه شیرآباد دو گفت
همچیز همده افتستن که بروی خاک ایبالو حضرونه که برومدنم شرطه یا اینوالی دارم در خانه بخدو گرفتم همون اینوالی در برومدم خانه خوهرم رفتم 8 روز ای خانه به خانه شدیم.
لغزش یا حرکت کوهپارا در این مکان با مشاهده ساکنان همگی 2 روز اخیر خاتمه یافته است. ساکنان دهی نزدیک به کوه که اکثریت از ترسی هرچ خانه های خود را ترک کرده بودند پس از بیش از یک هفته همکنون به دهه برگشتند. اما مهنتی برباد رفته و باغ و زمین های زیر کوهپارا مانده خود را دیده برخی آب چشم می ریزند. فعلا خسارات کل این آفت طبیعی حساب نشده است ولی هر خواجگی زیان های خود را بر اساس خراجات زمین های کشت حساب و کتاب می کند. رجب مو عبدالرحیم و ساکن دهه شیرآباد می گوید در زمین خود که اکنون زیر خاک و تپه مانده است مهنت زیاده کرده بود.
86 وجود گندم کارچکی پیوز اینو به سرخه کردم کیلوش 10 سم خریدم که همین زندگی اینا می خیلی دیگه چیکار میکنم تای خاک مونده.
مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده علت ریزش کوهپاره را بارشات زیادی باران عنوان کردند اما مقامات محلی به ساکنان گفتند که تا زمانی از حرکت باز ماندن کوهپاره در مورد برقرار کردن جوی آبرسانی این دهات کار کرده نمی‌توانند. پاره‌های لغزیده کوه بر اضافه خراب کردن کشتزار تعدادی از ساکنان مجرای جوی اصلی آبرسانی این محله را بسته ساکنان و زمین‌های کشتی آنها را 2 هفته اخیر بی‌آب مانده است. حالا مردم از آن نگران است که زمین‌های از زیر کوهپاره نجات یافته هم از بی‌آبی می شوند. شرافالدین بویف ساکن دیگری دهه شیرآباد میگوید
کارتوشکای ما به آب مون و این برای ما ضرر است. من اونجا جگوری مکه کردیم جگوری ما به آب مون نرومد همش این راسخوتای یامش برای ما ضرر است و در برابر این در این حالت گرمی چوروی ما تلف یافتن ممکن است از به آبی.
ساکنان محلی که در پی مشاهده دائمی حرکت کوهپاره هستند برینند که اگر باران‌های سیل ادامه کند شاید کوهپاره دوباره به حرکت درآمده عمیق‌تر به کشتزار ساکنان ورود و تهدید به منزل آنها هم بیشتر می‌شود. همسالا در تاجیکستان در پی بارانگری‌های زیاد در فصل بهار خطر لغزش کوهپاره و سیل بیشتر می‌شود. در این کشور که اکثر محل‌های اهالی نشینش در منطقه‌های کوهی جایگیر است در پی آفات‌های طبیعی همسالا تلفات جانی و مالی ثبت می‌شود. بر اساس اطلاعی جمع‌آورده کمیته توی فوق‌العاده در مدت 16 سال یعنی از سال 1997 تا سال 2014 تاجیکستان در نتیجه فلاکت‌های طبیعی 500 میلیون دلار زیان دیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امولی نورالله نعیموف رئیس سابق منزلی دسترس و چنده از همراهانش را به حبس گرفتند. آنها با اتهام قلابی در بازداشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان با شرطی فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اموالی حبس شده از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد. تا حال وکیل مدافع نورالله نعیموف یا نزدیکانش به این مساله واکنش نکردند. تلاش ما برای پیدا کردن آنها تا این دم بی نتیجه بود. حبس اموال گمانبران قضیه منزلی دسترس در حال است که مشتریان شرکت را بیشتر تقدیر ناروشن پولهایشان نگران کرده است. آنها میگویند بررسی قضیه شرکت بیش از 6 ماه باز ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است. مشتریان با توجه به قضیه های دیگری به این مانند میگویند از حبس و مصادره اموال راهبران سابق هیچ فایده نیست اگر مبلغ آنها برگردانده نشود یا اینکه به پول دادهشان صاحب خانه نشوند. روز 8 می در دادستانی کلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که پرونده نورالله نعیموف رهبر سابق منزلی دسترس در حال انجام یابی است و در روزهای نزدیک برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد. طاهر یار محمدوف یکی از جبردیدگان منزلی دسترس که سالها باز در دوشنبه اجاره نشین است روز 8 می گفت امید دارد دادگاه به نفع آنها قرار می برارد.
خیلی همه حکم میکنه که این مردم یک کنون شبی و با پاگه یک صاحب خونه پاگه با مثال یک صاحب یک خسکفه بشه و که مثال در قد کچه نمونه همیشه او روز ما مهنت کردگی مثال یاسم بلو یاسم جام کردگی مثال قدی کچه هوا مثال طول دستر مرختگی نیست.
میرزا رحیم بابایوف مشتری دیگری منزلی دسترس میگوید باید در آشیانه ششمی منزلی دسترس صاحب خانه میشد، ولی حالا در همین سراغه نامی کسی دیگر را نوشتند. او میگوید برعکس مقامات آنها را گناهکار میکنند که چرا در وقتش پول را در بانک نو در دستی ماموریت منزلی دسترس دادند. سوسن نیازوا ساکن شهر دوشنبه میگوید 3 سال پیش با امید صاحب خانه شدن با مسئولین منزلی دسترس 14800 دلار داده بود، اما امروز وقتی میخواهد وارد این شرکت شود و از تقدیر پول خانه اش پرسد، او را راه نمیدهند.
همه این ماه آوگوست سال 2018 رو شد شد تا اون وقت من نمیدونم حکومت های دیگر چیکار میکردن که تا همین قصول نگاه نمیکردن. بازم گفتستم ما فرما حکومتی گفته باور کرده به اینجا پول سپردگی، ما فرما شخصی نرفتیم، ما ایمینوی فرما حکومتی رفتیم.
دو منبعی که از جریان تفتیشات آگاهی دارند گفتند مشتریان جبر دیده حدود 200 نفر را تشکیل نموده، حجم ضرر رسانیده شده میلیون ها سومانی را در بر میگیرد. عبدالمجید عثمانوف سخنگوی حکومت دوشنبه میگوید قضیه شرکت مذکور و مشتریان جبر دیده تحت نظارت است. با اطلاع عثمانوف منزل دسترس در حال حاضر همگی 825 مشتری دارد و کارهای ساختمانی در این شرکت ادامه دارد. ساختمانی خانه های منزلی دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری با تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض گرفتند و به غلامی افتادند. مهاجران کاری تاجیک از کارده خود در لاتویا 6 ماه باز معاش نگرفتند. چاروا از مردم، چراگاه از ثروتمندان، تضادهای تقسیمات چراگاه در تاجیکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی به مناسبت فرارسی عید رمضان بالا رفتن قیمت ها در آستانه این عید را تنقید کرده است. او گفته است آنهایی که قیمت محصولات آذوقه را به اساس بلند می بردارند باعث به آزرده خاطری هموطنان مسلمان خویش می گردند و خود و اهل خانواده شان را از ثواب این ماه محروم می سازند. در تاجیکستان در آستانه عید رمضان و با افزودن طلبات به مواد خوراکه عمدتاً قیمت مال و محصولات بالا می رود و امسال هم استثنا نبود. نرخی 1 کیلو گوشت در 3 روز اخیر از 40 تا به 45 سومانی رسید. در بعضی از دکانها گوشت صفتش خوب با ارزش 50 سومانی فروخته می شود. گوشت از محصولات اساسی و سرخرید در ماه رمضان در تاجیکستان است، اما عین زمان مقامات رسمی را تنقید می کنند که با اصول های فرمان فرمایی نه با نظرداشت قانونی بازار می خواهند قیمت ها را پایین بیارند، اما برعکس به گرانتر شدن آن مساعدت می کنند. بالا روی نرخ گوشت و برخی از انواع دیگر غذا در کشور در آستانه ماه رمضان در حال است که بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرقی بزرگی هست. معاش حداقل در کشور کمی بیش از 40 دلار گفته می شود و سبد استعمالی برای هر نفر در یک ماه در تاجیکستان دو سال پیش 435 سومانی برابر به 55 دلار حساب شده بود. یک شرکت فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان دست نارس بودن خدمات گوگل و بعضی از شبکه‌های اجتماعی را در کشور رسما تصدیق کرد و از مشتریان خود عذر پرسید. شرکت اینترکام در اظهارات نوشت که در حال حاضر جستجوگر گوگل و بعضی از مسنجرها مسدود است، اما شرکت گفته است سبب دست نارس بودن خدمات گوگل و پیام‌رسان‌ها از آنها وابسته نیست. سال‌های آخر مسدود شدن سامانه‌های خبری در تاجیکستان معمول بود، اما طی یک هفته اخیر بازار زمینه‌های اینترنتی پلی مارکت و اپ استور و خدمات گوگل نیز در تاجیکستان بسته شدند. هرچند چنین رفتاری مقامات باعث به نگرانی شده سوالهای زیادی را به وجود آورده است، آنها رسما دلیل کار خود را شرح ندادند. بعضی ها تخمین میزنند که شاید تاجیکستان با پیروی از روسیه خدمات گوگل را بسته است. برخی دیگر میگویند که شاید دوشنبه از این شرکت اندوه ستاندن است. ولی معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان الهام اتایوف بر رادیو آزادی گفت شاید مشکل تکنیکی از بیرون است، جوابی که بسیاری ها به آن با شبهه می نگرند. در تاجیکستان از حساب متحد ساختن 7 مقامات سنجشی، 2 وزارت، 2 ساختار نو، کمیته بی‌خطری آزوقواری و خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی تأسیس داده شد. همین طریق کمیته بی‌خطری نزد حکومت در زمینه خدمات نظارت دولتی بایتاری، خدمات فیتوسانیتاری، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد. همه این مقامات قبلا در نزد وزارت کشاورزی عمل می‌کردند. خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی وزارت تندرستی در زمینه خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی، خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی تأسیس داده شده است. در شرح ماهیت تغییر و الهه ها به وکیلان پارلمان، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری فاروق خمرعلی زاده قید کرد که در دایره اصلاحات ساحه سنجش سوبیکت های خواجگیداری قبلا در زمینه دو واحد وزارت نقلیات اگنتی اویاسی گرجدنی نزد حکومت تاسیس یافته بود. رئیس کمیته الهه نمود که با قبول تغییرات الهه های نو به قانون شمار عمومی مقامات دولتی سنجشی تا 25 عدد کم می شود.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. 25 مهاجر تاجیک که با دعوت یک شرکت لاتویایی برای کار به این کشور رفتند میگویند کارفرما مزد کارشان را نمیدهد و تلاش دارد آنها اخراج شوند. نمایندگان شرکت کارده میگویند گناه خود مهاجران تاجیک است که کار را نمی آموزند و از شغل های پیشنهادی حذر میکنند. ماجرای کارده و کارگران تاجیک تقریبا نیم سال است که ادامه دارد و تا بر رسانه های لاتویا راه یافته است. اخیراً مطبوعات این کشور از رها شدن گروه کلان شهروندان تاجیکستان از غلامی خبر داد. شیرعلی عبدالرحیموف یکی از این مهاجران روز 7 می به رادیو آزادی گفت شرکت تویدس تیر ماه سال 2018 آنها را به کار دعوت کرد و بر اساس قرارداد باید 25 شهروند تاجیکستان با وصل و نصب بطریه‌های آفتابی مشغول می‌شدند و ماه 926 یورو معاش می‌گرفتند. نیمه ماه نوامبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار به آنها پیشنهاد کرد که دوام 1.5 ماه خشچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. در آنجا باید برای هر یک ساعت کار به آنها 9 یورو معاش می‌دادند. اما با گفته شیرعلی عبدالرحیموف در هلند آنها به سرنوشتی تلخ دوچار آمدند.
برای اونجا نگاه میکنن مثلا کارپینی مورا میبینن خیلی میبینن که نو مود خیلی آدم میبینن میگن ریبیا پروفیسیونال چه میگم تکر پروفیسیونال می ستودینتی تک ایتا منیز یا داری پلاچو 30 یورو یا 28 یورو یا جدو پروفیسیونال برای کسا ستودینتی ایشو یزیکن نیزنایتی با بامین اولاد مثلا
کارفرمایان هلندی از کار مهاجران تاجیک قانع نشدند و آنها را به لاتویا بازگردانیدند. اکرم خان عثمان خانوف یک تاجیک مقیم لاتویا که بین شرکت توید است و مهاجران کاری تاجیک میانه روی کرده است میگوید آنها خوشی کار کردن نداشتند. عثمان خانوف در صحبت به رادیو آزادی گفت کاردهنده به مهاجران کاری تاجیک ناحقی نکرده است، اما آنها طلبات بیش از حد پیش گذاشته کار کردن نخواستند. او گفت
ریگا درس گذارونده بود یاد داده بود نکی ایو یک نیم مو خریب دو مو یاد گرفتن تا اخیره یاد نتونستن همین کار کرده دو جدا موندن شونه نتونستن کار کردن. بعد خودشون بچه ها همین چه بدکار موی خیمه کنیم کدوم آدمی کارگر همین خیلی میکنه هم که هست.
مهاجران کاری تاجیک در نوبت خود به بندهای شرطنامه اشاره میکنند که در آنها شرکت وظیفه دار شده است در صورتی به کار تامین نکردن هم 926 یورو بپردازد. شیرعلی عبدالرحیموف و همراهانش میگویند شرطنامه آنها کار در وصل و نصب به طرحه های آفتابی بود، اما شرکت این بندی شرطنامه را نقض کرده آنها را به خشچینی فرستاد، با وجود آنکه آنها متخصص این کار نیستند و در چند هفته آموختن این کار امکان ندارد. به گفته عثمان خانوف، کارده به آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را پیشنهاد کرد ولی آنها رد کردند.
زودی چی میگن این سپیرت نوی میگن همونجا کار یافتن که بیرون کار کنیم، گفتن بچه ها که ما کار نمیکنیم در اونجا، ما با حرام کار کردن در اونجا. گفت این همی طرفی که میگن که مسلمانگری میگن حرام است در بوتولکا و پولی کار نکردگیرم گرفتنم حلال است یا نه؟
با گذشت 6 ماه مسئولان تیویدس طبق شرطنامه کار نمییابند، به آنها پیشنهاد میشود که به تاجیکستان برگردند. به آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدن کارده آنها را به کار دعوت میکنند. مهاجران کاری تاجیک میگویند این یک نیرنگ است و میانه‌رو میخواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعده‌گی را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کاری تاجیک از نقض شدن حقوقشان به سازمان غیر حکومتی خانه امن مراجعه کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه میبرد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است. با کمک سازمان مهلت اقامت مهاجران کره تاجیک تا 23 اپریل به انجام میرسید یک ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاش 6 ماهه خود را از شرکت تویدس ستانند و برای خود کار دیگر یابند. چون شیرعلی عبدالرحیموف میگویند بسیاری از آنها در وطن قرضدار هستند.
بیشو قرضدار شدگی ما نمیتونیم از خانه رفتن.
قضیه سرگردانی مهاجران کره تاجیک در تلویزیون های لاتویا نیز راه یافت. شبکه تلویزیونی LNT لاتویا خبر داد که شهروندان تاجیکستان به بخش بازرسی دولتی کار مراجعه کردند که زیاده از 4 ماه در یک شرکت بیناکاری لاتویا در شرایط سنگین کار کرده تنها قسمی خیلی خردی مزد معاش را گرفتند، گرسنگی میکشند و در شرایط غیر انسانی زندگی میکنند. نماینده این اداره گفته است برای تحقیق وضع مهاجران نهادهای دیگری لاتویا از جمله وزارت کارهای داخلی جلب کرده شدند. مؤلفان برنامه میگویند که شهروندان تاجیکستان استثمار شده و به غلامی افتادند. مهاجران تاجیک میگویند برای حل مشکلشان همچنان سازمان حامی حقوق انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا جلب شده است. استثمار شهروندان تاجیکستان که عمدتاً به روسیه برای کار میروند زیاد دیده شده است، اما برای بار اول است که درباره نقص احتمالی حقوق آنها در کشورهای عضو اتحاد اروپا گزارش میرسد. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه میدهیم. یک ایده از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با نوشتن یک نامه از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که زمین‌های چراگاه را از نو تقسیم کند، چون به گفته وکیلان در تقسیمات زمین‌های چراگاه نامتناسبی جای دارد. به نوشته آنها بیش از 90% چاروا در اختیار اهالی است، اما 70% زمین‌های چراگاه را افرادی علاهیده از آن خود کردند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم ملا رجب یوسفی.
اسم افراد ثروتمند تاجیکستان را به فرق از کشورهای دیگر از صحیفه مطبوعات و مجله ها نمیتوان پیدا کرد، اما یک نظر به تقسیمات چراگاه ها در تاجیکستان میتواند اسم بعضی از این افراد را برملا سازد. چوپان ها بیش از هر نفر دیگر نام آنها را میدانند. چوپان ها در آن واحد میتوانند زمین ها را نشان دهند که این چراگاه علی مردانوف، دیگری از خانواده مشربوف، سومی از تو اختیف ها و دیگری از بسمدانی. فرق چراگاه های یک زمیندار از دیگر چوپان ها خیلی مهم است، چون در زمین دیگر کس چرانیدن چاروان میتواند باعث جنجال و ماجرا شود. سبب ماجرا بر سر چراگاه در تاجیکستان با تقسیمات نامتناسب آن برمیگردد. بیش از 80-90% چاروای خرد و کلان در تاجیکستان از آن اهالی است، اما 70% چراگاه ها در اختیار زمینداران علاهده و خواجگی های دهقانی قرار دارد. سفرعلی نظرف رئیس مؤسسه دولتی ترست چراگاه و میل ار تی وی وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید
93% چاروای کلان و 82% مول مایده و سکتور اهالی راست میاد. تمام از یاده از 70% چراگاه با کارخانه کشاورزی خواجگی دهقانی چراگاه تیپ تقسیمات که کمیته زمین کتیل همین تقسیماتی همیو با همونو راست میاد. تقسیمات چراگاه یکی نو برابر تقسیمات هسته.
نظروف میگوید اداره تحت رهبری او این مسئله را حل کرده نمیتواند، چون که صلاحیت تقسیم زمین چراگاه در اختیار کمیته دولتی زمین و گیادیزی است. چند قبل ساکنان پنجکن به رادیوی آزادی شکایت کردند که چراگاه اطراف محله زیستشان را ناشناس خریده است و نمیگذارد چاروای آنها در آنجا بچرد. بحث در این باره تا به پارلمان هم رسیده است. چند پیش هنگام بررسی طرح تغییر الوه ها به قانون درباره چراگاه، وکیلان از مقامات خواستار اصلاح وضع شدند. زین‌الدین سفر و وکیل مجلس نمایندگان گفت در ناحیه های بلجوان، تیمورملک، واسه چراگاه هایی که در آنها چاروای مردم میچرید بین خواجگی ها تقسیم شده است و برای مال اهالی عموما زمین نمانده است.
در چاروادار زمین کارم کافی برای نگاه داشتن سرشماری خودش ندارد، یعنی اثر نو دیده برامدن زمین های چراگاهی که در منطقه موجود است به دست چاروادار باید زمین باشد تا ولکه چاروش با خوراک تامین کرده تاند. از اون جمله زمین های یعنی کارم هم همین خیلی است که نابرابری شده ماندگی است.
شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان پس از بحث گرم وکیلان در این باره گفت از ساکنان درباره تقسیم نادرست چراگاه زیاد شکایت دریافت میکند و به وکیلان دستور داد که به عنوان حکومت نامه نوشته حل مشکل را درخواست کنند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 2 میلیون سر گاو و 5 میلیون چاروای خرد موجود است. چارواداری یک از شغل‌های اساسی ساکنان دهات و منبع درآمد خانواده‌های زیادی است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شب های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و دوستارم. آره شب های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و دوستارم. آره نبودی تو غم و دوستارم. آدم ها آه آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم، سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آه آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم، سنگی بودی و پا شده است. آجه پتشون ام اصمای بر درو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداش دارم. آذر خوش آمده به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میانی شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم، شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد، 13 دکبر سال 1900 68 در دهه کریمبردی ناحیه واسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیمزاده در روزنامه‌های محلی به تاب رسیدند که راهی او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در ناحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخلی فعالیت کرده، حالا سرمحلری مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه‌های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیه درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همان معلوماتی را دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون آگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر طور شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابای خود رو پیشنهاد میکنن. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشن و گمان کرده باشن که این جایزه رو برای شعر مادر فرشته بود دادن. در مجموع دادن. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود. فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگهی زیپر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زیمن و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب منم لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانیم زمان، جز عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر نداشت.
البته این شعر شما را بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندند و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکنه. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم یک دوست دارم نورعلی خورکش زنگ زدم و گفتن که اوزر یکون شعر نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش، گشته خوندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون، پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که او در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته و همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه می‌دهید؟
به هر حال من فکر می‌کنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از آنی که آگاهی نداشته باشم.
چند روزه که خبرها درباره اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه‌گاه شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شوند، برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌برد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که حتی از طریق تلفن‌ها هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران می‌شوند. البته که این یک ضرری به جای به هر یک استفاده برنده تلفن موبایل است. البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که بوز خبر یافتیم که این بیکار کرده شده است و نرخ‌های اول برگردانده شدند.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میوان یا که دوست میدارن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گاهی مشکلات اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس هم مرومی آنهاست. شاید صفی خونندگان شعر کم شده باشد اما با تمام از بین نرفته آنهایی که شعر میخونند. ما اینو میبینیم در شبکه های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه آنچه که در شبکه های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گواهی میدهد که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیط دیگه؟
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر میارن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندهشون، بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب ها رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوانو میگن که ببینید دو توصیه دید؟
بله بله، من زمین شاعران وادی بخش زمین رو در نظر دارم. وقتی که میوانند من با آنو گفتگو میکنم درک میکنم که کتابی کم خونده. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود، یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس می توانست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمی شد. و همین با نظر داشتن همین، من فکر می کنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صفی خودش رو پاک کاری کند، یعنی اون ادیبانی رو که حرفه‌ای نیستن از صفی خودش خارج کند.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بنشست. شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزل خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است. شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوبی افتاده است و میخواستم چند شعری خود رو، شعرهای نوی خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگویید، بخونید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم. سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهاییت شوم. سنگ است هر قدم، بنشین در کنار من، تا پاسبان پیکر مینائیت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقت قلم به تیغ فریباییت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، ایزنم بده رفیق دو دنیاییت شوم. لبخند زن درونی غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعر نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت ما در جامعه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی، تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دور نبوت گذشت، لیک برای بشر آیت دل را بیار، حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای می هم بخونم، چون به وصف می هم به عشق می هم نفکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بردر هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه، پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زی حالم عشق شادی در نگاه، چشمه نی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل، عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعری که در برای دهود نشتم، یا البته در برای دهای خودم نشتم، البته اینسو وقتی که سینه سولش میرود به جای میرسد، اندیشه و یادهای جوانی، یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایام کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن و فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات، خاطره های تلخ شرینه که الهام نتیجه همینو باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این اکاسی موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اکه ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگوین، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چرا در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کارو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کارو نکن و نمیشود یک کس بگو که تو این کارو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعر ها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیشگفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدند و دعوت کردند و گفتند که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سنت، از صدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها رو از نظر میگذارندم و من بردم شروعم رو به نزدیم کس نبسار مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است. زبان ما، زبان مردمی ایران، زبان مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه میشود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند خودش یک چیزی خنده‌آور، بی‌معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما میدونیم که تر هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این نیا تنها همون زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با این نیا زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخری همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامیست یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شعراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افراز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شعران خراسان را، این سلح شوران هنگ جاویدان را، هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی، رودکی را گر به یاد آریم می شوید، موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر به باز و پرچمت از کف می انداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوشروزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمدید به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی می کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو